الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. مباحثی رو پیرامون تفسیر آیات سوره حمد مطرح کردیم، رسیدیم به این آیه شریفه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را می‌پرستیم. محوریت این آیه در عبودیت است. عبودیت به تعبیر اون آیه شریفه‌ای که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبودیت محور خلقت انسان است. فلذا لازم است برای اینکه انسان این بزرگترین وظیفه خود رو بهتر بشناسد، پیرامون این ایاک نعبد مباحث بیشتری رو مطرح کنیم. یکی بحث اون شرک خفی یا همون ریا بود که در جلسه گذشته در موضوع اون صحبت کردیم ولو بالاجمال. نکته دیگری که معارضه داره با عبودیت، یعنی انسان نمیتونه واقعا بگه ایاک نعبد، تا گفت میگن تو دروغگویی. اون موقعی است که انسان در دلش کبر باشه، استکبار باشه. فلذا برای حصول عبودیت میبایستی تکبر و استکبار و کبر از وجود انسان خارج بشه. از اونجایی که این موضوع بسیار نزدیک هست در ظاهر و در مصادیق خارجی با بحث عزت، حال این که عزت یک چیزی است که ما موظف به اون هستیم و میبایستی که عزت خودمون رو رعایت بکنیم، از طرفی گفتن که تکبر نداشته باش، میبایستی که در این مبنا قبل از این که به بحث تکبر بپردازیم بحث عزت روشن بشه. عزت یعنی چی که مؤمن میتواند عزت داشته باشه و چه نکته‌ای درش هست که اگر که اون ایجاد شد تبدیل به تکبر میشه و نهی شده و با عبودیت سازگاری نداره. اولین نکته‌ای که باید عرض بشه این هست که خود معنای عزت رو که در قرآن هم استفاده شده، اگر از کتبی که در موضوع لغات قرآن کار کردن بخوایم جویا بشیم، مثلا در مفردات راغب اینطور معنا میکنه، میگه عزت حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب. عزت یک حالتی است که در انسان ایجاد میشه که مانع از این هست که انسان مغلوب واقع بشه. مغلوب واقع شدن این امر خوبی نیست. فلذا کسی که میگیم عزیزه، خداوند که میگیم عزیزه یعنی مغلوب واقع نمیشه، زیر دست قرار نمیگیره. خب بعد این مثال رو میزنن، میگن وقتی که عرب ها اینطور میگن ارزون عزاز، یه ارزی رو میگن این عزیز هست، یعنی این که صلبه، محکمه. ما این رو در دعای ندبه هم داریم، وقتی که دعای شریف ندبه رو قرائت میکنید به اینجا میرسید که عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت بر من که همه خلائق رو میبینم ولی شما رو نمیبینم، شما دیده نمیشید. بلیزا این در استعمالات استفاده شده. و اما عزت در قرآن چگونه هست و افرادی که به عنوان عزیز معرفی شدن کیا هستن، این نکته رو باید در نظر بگیریم که اساس صفت عزت مال خداست. یعنی چی؟ خداوند در قرآن در یک جا اومده عزت رو کلش رو گذاشته برای خودش. ببینید آیه شریفه رو، خداوند میفرماد فإن العزة لله جميعا، تمام عزت مال منه. کأنه این به ذهن میرسه که دیگران هیچ سهمی در عزت نخواهند داشت. اما با جمع مطلب آیات دیگر رو در کنارش بگذاریم، متوجه میشیم که عزت از صفات مختص خدا نیست. خداوند این عزت رو در طول وجود مبارکش برای دیگرانی هم در نظر گرفته. ببینید این آیه رو، خداوند میفرماید که لله العزه، برای خداوند هست عزت، و لرسوله و للمؤمنین، عزت هم برای خدا هم برای رسولش و هم برای مؤمنین است. حالا خواهیم گفت این همون وجه فرقی است که بین عزت و مقام کبریایی است. مقام کبریایی فقط مختص خداست، اما مقام عزت رو خداوند اصلا ما رو مأمور به این کرده که شما حق ندارید ذلیل باشید در بین بندگان خدا، حق ندارید خودتون رو ذلیل بکنید. فإن العزة لله، عزت مال خداست، عزیز هست، بله، ولیکن رسول او هم عزیز است، مؤمنین هم عزیز هستند. پس ببینید صفت عزت رو خداوند همینطوری که در بالا و مرتفع مکان این عزت خود خداوند و ذات لایزال قرار گرفته، در پله‌های پایین ترش برای دیگران هم گذاشته. اما در تکبر تمامش مال خداست، هیچ کسی حق تکبر ندارد. چرا؟ چون شأن تکبر نداره، خداوند شؤون تکبر رو براش نگذاشته. در ادامه بحث بیان خواهم کرد. فلذا هرچه اتصال انسان به خدا بیشتر میشه، بیشتر موظف میشه که عزت خودش رو نگه داره. تا دیروز مؤمن نبودی، تا دیروز دستت به دامن اهل بیت نبود، سر هر سفره‌ای می نشستی، بعض صحبت‌ها رو با تو می‌کردن، درشتی‌ها رو می‌کردن، تو به خاطر دنیات کوتاه می‌اومدی، اما الان عزیزی. رفتار حضرت امام رو ببینید، حضرت امام حاضر نشد عزت خودش رو به حراج بگذاره. عزت یک مرد باعث عزت دین شد، باعث عزت یک مملکت شد، یک دینی که ازش صدایی نبود. مؤمنین اون زمان جرأت صحبت کردن رو به اون معنا نداشتن. وقتی امام جلو افتاد و عزتش رو تجلی داد، دیگران هم به فکر افتادن که ما هم عزیزیم، چرا باید زیر دست یک کافر باشیم؟ بلند شدن، حرکت کردن، یک نهضت ایجاد شد. ولذا اگر مؤمنین جهان عزت خودشون رو دریابند و حاضر نباشند که تن به ذلت بدن، همه مسائل حل میشه. فلذا وقتی از امام حسین علیه السلام درخواست ذلت کردند که تو بیا زیر بار یزید برو، حضرت فرمودند که حیات من ذلت، من عزیز پروردگارم، شما از من میخواید در مقابل یک بنده خدا ذلت از خودم نشون بدم؟ و این اصلا میسور نیست، اصلا امکان پذیر نیست. انسان میبایستی عزت خودش رو حفظ کنه، اما میبایستی نکته دقیقی رو هم متوجه بشه. یک وقتی با شعار عزت تکبر نکرده باشه، این دوتا از هم دیگه مقوله جداست. عزت با تکبر از هم دیگه جداگونه هستن. عزت یعنی اینکه تو مغلوب دیگران نخواهی باشی، تو سری خور دیگران به خاطر لقمه نانی و به خاطر بحثی نباشی. همون چیزی که مقام معظم رهبری دائما در سیاست گذاری عمده نظام، مخصوصا در برخورد با دول مستکبر خارجی مد نظر دارن و دائم توصیه میکنن. بله ما گفتگو میکنیم ولی ذلت نمیپذیریم. امام ما امام حسین است، حیات من ذله. اونجایی که ببینیم قبول یک پیشنهاد منجر به پذیرش ذلت، اونجا نباید زیر بار بریم. وظیفه داریم، تکلیف داریم، چرا؟ چون خداوند عزت رو برای مؤمنین گذاشته و نباید عزت خدشه دار بشه. بله تکبر نمی کنیم، تکبر نمی کنیم. خب ببینید در این باب عزت چند نکته رو تذکر میدم، مخصوصا اون دوستانی که یه مقداری علاقمند به مباحث سیر و سلوک و این مباحث هستن، اینها بعضیش یک آسیب‌های جدی وارد میکنه انسان متوجه باشه. یک، امام هادی علیه السلام در این باب که انسان عزت خودش رو باید نگه داره جمله بسیار زیبایی رو دارن که در بهار اومده جلد 72، میفرمان که من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. دیدید بعضیا باهاتون صحبت میکنن، یکم که صحبت بالا میگیره اولین کسی رو که فحش میدن خودشونن، کلمات رکیکی رو در مورد خودشون، خانواده خودشون، طایفه خودشون به کار میبرن. یعنی چی؟ یعنی خودشون در نزد خودشون هستن، عزت ندارن. درست شد؟ کسی که خودش به خودش اهانت میکنه یعنی چی؟ یعنی من عزت ندارن. این خیلی میبینید در روزگار، مخصوصا اگر بزرگتر باشید یه کوچکتری میخواد باهاتون صحبت کنه زودی میگه آه من اصلا غلط کردم، آه اصلا من فلان. حالا این وقتی واقعا داره میگه و اشتباهش رو فهمیده یه چیزی دیگه است، این وقتی میخواد بحث رو تمام بکنه به خودش اهانت میکنه، فحش زشت میده، فحشای رکیک میدن به خودشون. دیدید حتما در روزگار اینا هستن. حضرت امام هادی علیه السلام میفرماد کسی که به خودش اهانت میکنه و خودش در نزد خودش پسته، حواست رو جمع کن، از شرش تو در امان نیستی. نگو خوشحال بشو بگو که این بابا اینقدر دیگه خودش کوچیک کرد پیش من که به خودش فحشم داد. نه نه نه، این اول دشمنی هست، اول دشمنی هست. این رو گفت که دهن تو رو ببنده. این یه نکته. نکته دوم این که گاهی وقتا یک بزرگتری در مقابل کوچکتری هست، نمیتونه بهش فحاشی کنه، این رو به یک زبان دیگه ای میگه، فحش رو به خودش میگه تا تو بشنوی. یعنی چی؟ یعنی حیف که میترسم از تو، وگرنه این فحش مال توه. اهانت رو به خودش میکنه ولی در مقابل تو. اگر تو عزت داری، داره عزت تو و عزت خودش رو با هم میشکنه، همون موقع داره حدیث امام هادی علیه السلام داره اجرا میشه، همین زمان، همین الان شرش داره به تو میرسه، الان داره به تو فحاشی میکنه. فلذا نذارید در محضرتون کسی به خودش هم بد بگه، بگو نگاه کن، بیست با هم دیگه میخوایم بحث کنیم، این نکته رو ببینیم حق با توه یا حق با منه. همین اول بسم الله تو شروع کردی به خودت فحاشی میکنی، برای چی؟ میخوای به من فحش بدی رود نمیشه؟ میخوای مسئله رو یه جوری جمعش کنی؟ چرا به خودت فحاشی میکنی؟ تو عزیزی، تو اهل ایمانی، حق نداری به خودت بد بگی. اولین حرامت همین است. الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، اون کسانی که دوست دارن که فحاشی و فحشا در بین مردم افشا بشه، زیاد بشه، تو حق نداری این اصلا گوش کنی، حق نداری خوشحال بشی. وقتی یک کسی به خودش بد میگه زود نهی از منکرش کن. و تو چرا به خودت بد میگی؟ تو حق نداری. یه مسئله پیش اومده بین من و تو، این آقا هم حکم، بالاخره یا حق با من است یا حق با تو. فحاشی تو برای چیه؟ ولو به خودت. هیچ وقتی نباید همزبان با اینجور افراد شد. این افراد رو از دائره زندگیتون یواش یواش بکنید بیرون. این کسانی که تا میان میشینن اولین کلامشون اینه که تا بهشون میگی چرا این کارو کردی؟ یا من میخواستم بهتر بشه، اصلا اینطوری، اصلا اونطوری، اصلا بر پدر و مادر من فلان. این لعنت به تو و این زبان تو. این چه مدل صحبت کردنه؟ تو از رحمت خدا داری دور میشی، عزت خودت رو داری میشکنی، خداوند به تو عزت داده، تو حق نداری اینطور صحبت کنی. فلذا شر این افراد رو مواظب باشید. امام هادی علیه السلام به ما توصیه میکنن. مطلب دومی که باید اینجا در نظر داشته باشیم، در بعض از ریاضاتی است که در بعض از فرقه ها به بعضی داده میشه. نمیخوام اسم بیارم و چیزی بگم، همش کلمه بعضی زیاد شد، عاقلان فهمند. آقای دکتر مثلا حالا اومده به یه فرقه پیوسته، بهش میگن تو تکبر تو وجودته، میخوایم حالا تکبرتو خارج بکنیم. میگم خب چه کار بکنیم؟ برو فلانجا عزت خودت رو بشکن، تو حق نداری چنین دستوری به این بدی. میگن فرق بین ریاضاتی که در سیر و سلوک داده میشه بین فرقه حق با فرقه باطل در چیه؟ در فرقه حق هیچ وقتی عزت تو رو نمیشکنند، در فرقه حق هیچ وقتی مبتلای به حرام نمیشوند. اصلا امکان نداره رسول خدا در سلوک معنوی که داشتن هیچ وقتی مرتکب به حرام کوچکی هم نشدن، هیچ وقت نشدن. چطور تو میخوای با فحاشی یکی رو اهل سیر سلوک کنی؟ این که حرام است. تو چطور با دستور به یک حرام میخوایی که او رو از تکبر نجات بدی؟ این که نمیشه. تو چطور به یک چنین نتیجه میرسی؟ چطور با یک استخاره حکم یک حرامی رو حلال میکنید بعضیتون؟ از کجای شرع مقدس چنین حکمی رو برداشت کردید؟ کی امام زمان چنین حکمی رو برای تو داد؟ بعضی این فرق خیلی عجیبن، خیلی عجیبن. حرام مبین که ریش تراشیست در بینشون هیچ اشکالی نداره، حرام مبین مشخص ریش تراشی، اختلاط زن و مرد، روسری برداشتن زنها، رقصیدن به یک شیوه های خاص، اینها که ریاضت نیست، اینها که عبادت نیست. عبادت و عبودیت اون چیزیست که انسان رو به معبود خودش نزدیک کند، خواسته معبود باشد. هر حالی برای انسان دست داد که معلوم نیست این حاله رحمانی باشد، معلوم نیست. بله تا انسان میبایستی این مقدار حواس رو جمع بکنه. اگه تغییر حال ملاک کمه، این معتادها تغییر حال داره، ببینیدشون ازشون بپرسید. یه ریزه مواد مصرف میکنن یا تزریق میکنن، به نظرشون میاد در آسمانها سیر میکنن. یه وقتی یکی از این معتادا رو بشونیم، یا حالت چجوریه تو برای تعریف کنم. یه چیز خیلی عادی که تو الان میبینی، ما این گل رو میبینیم اینجا، اگه مواد مصرف کرده باشه خودش رو در یک گلستانی میبینه. ما یه لیوان آب روی زمین پاشیدیم، اون میاد انگار لب دریا نشسته، لذت لب دریا بودن میبره. ولی این توهمه، ما که با توهم نمیتونیم سیر و سلوک کنیم. میتونی؟ حالا اگر ابزار معنوی در اختیار باشه، کسی بتونه همین توهم رو بدون اینکه هیچ خصوصیتی داشته باشه برای من ایجاد بکنه، آیا این باعث سیر میشه؟ سیر الالله میشه؟ مگه خدا توهمیه؟ نعوذ بالله. خدا حقیقت است، اساس حقیقت عالم خداست، اساس واقعیت در عالم خداست. نمیشه با توهم به خدا رسید، ولو که اون توهمات زائیده دل من یا هر کسی دیگری باشه. ما میباید اینها رو رعایت بکنیم. فلذا اگر جای قرار گرفتید یه کسی گفتن بهش گفتن فلان کار رو بکن، آقای دکترم بلند شد همین کار رو انجام داد، بهم گفتیم غلط کرد، حق نداشت عزت خودش رو بشکنه. مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی، ببینید نحوه ریاضاتی که ایشون میدادن چگونه بود. یک مجتهد مسلم بود، یک عارف، یک عابد. به کسی دستور به حرام داد، شبهه حرام درش بود، بعض هواهای نفسانیشون رو اینطوری جلوگری میدن برای اینکه ببینن تو مریدشون هستی یا نیستی. دستورات عجیب و غریب میدن، برو فلان کار بکن، فلان جا بشین، فلان چیز رو بخور، فلان چیز رو نخور، حال اینکه شهر مقدس در این موضوع اصلا دستوری ندارد، امر مباحی است. وای وقتا فقط برای اینه که ببینن تو سرسپرده هستی، دیوانه هستی، عزت خودت رو از بین میبری یا نمیبری. و احکام شهر رو به من یاد بده. امام زمان رو به من یاد بدید که کی هست. عبودیت رو به درگاه امام زمان برای من به تمرین بگذارید، نه به درگاه خودتون. چرا دعوت به نفس میکنید؟ چرا میگید من؟ تو باید داعی الالله باشی، نه داعی الی نفسک. تو داری دستور به پیوستن به نفس خودت میدی و من حجتی ندارم التماس دعا. خدا نگهدار. هذا فراق بینی و بینک. بله، اگر حجتی حاصل شد، فرض بگیرید خداوند یک جوری به انسان تفهیم کرد، امام زمان یه جوری به انسان تفهیم کرد که تو حرف ایشون رو گوش بده، بعد داستان موسی و خضر پیش میاد. ولی موقعی که این مسئله تفهیم نشده، تو به عنوان یک شخص عمومی رهگذری، ایشون هم یه رهگذر ولو یه کمی حالا کار کرده و کار کشته، تو رو دعوت به نفس میکنه، تو حق نداری. چرا بعضی از موازین رو فراموش میکنیم؟ عزتمون رو فراموش میکنیم. حضرت موسی علیه السلام پیغمبر اولوالعزم بود. خداوند بهش دستور داد که باید با خضر همراهی کنی. باید با خضر همراهی کنی. هر آنچه خضر میگوید تو باید انجام بدی. ولی خداوند فرمود. تو چه حجتی داری؟ به تو کی گفت؟ خداوند چگونه این شخص رو به عنوان خضر مسیر تو قرار داد؟ اینکه خودش رو خضر معرفی میکنه، کسی معرفی نکرد، چه حجتی داری؟ ولو خضرم باشه بنای تو خضر نیست. تو امام زمان داری، خضر طریقت امام زمانته. این راه ها راه های مستقیمی نیست. عزت انسان رو از بین میبرن سر هیچ، پرخاشگری میکنن سر هیچ. بعدم میمونی یک سال، دو سال، پنج سال خدمت گذاری میکنی، آخرش هم هیچی دستت نیست، بلند میشی میای بیرون. چهار تا اصطلاح یاد گرفتی، من دیدم از این افراد چهار تا اصطلاح بلدن، باطن هیچی. چهار تا ذکر میگن، چهار تا چیزی میگن، شبا میرن دوره هم میشنن سرشون تکون میدن، بعدم هیچی. آیا واقعا یه تقرب واقعی این صورت میگیره؟ نکته دیگری که انسان نباید خودش رو در معرض قرار بده، حواستون باشه، این هست. گاهی وقتا ذلت با عنوان خدمت صورت میگیره. حالا گاهی وقتا عزت سلب میشه از انسان با عنوان خدمت. ببینید، یک چیزی که در سیر و سلوک هست و در همه جوامع هم معروف هست، انسان به واسطه خدمت کردن به دیگران به درجاتی میرسه، واقعا یک معنویاتی به دستش میرسه. بلکه آقایون عرفا میفرمان، بینشون هم معروف هست این نکته، که الخادم فی امان الله، الخادم فی امان الله. اگر که حیثیت خدمت رو در خودت ایجاد بکنی، تو در امان خدا قرار میگیری و اولیاء خدا قرار میگیری، تو رو تحویلت میگیرن. اگر یک خدمت خالصانه ای داشته باشی، تو رو هدایتت میکنن. از خادم و فی امان. اما وقتی انسان وارد میشه به یک اریکهی که وظیفهش معرفت و عبودیت است، آیا فقط با کف جفت کردن برای این آقا ولو عارف این کار تمام میشه؟ ولو حضرت رسول خدا کار تمامه؟ مگر انس ابن مالک نبود؟ مگر سالیان سال خادم حضرت رسول خدا نبود؟ ولو در آخر عمرش برگشت و دوباره توبه کرد، اما از همون کسانی بود که زمان خلافت امیرالمؤمنین که شد ایشون ساکت شد. خادم بودا، خادم بود. عبرت است. به نفرین حضرت امیرالمؤمنین کور و پیس شد. خادم حضرت رسول خدا از اون بالاتر میشه؟ کدام اولیاء الهی رو سراغ دارید که بالاتر از رسول خدا باشه؟ یکیشو بیارید به من بگید، تو من زندگیم رو فدای او کنم. داشتیم بالاتر از رسول خدا؟ شنیده اید اصلا آیه ای دارید، روایتی دارید که کسی رو افضل از رسول خدا معرفی کرده باشد؟ آیا خدمتگذاری به درگاه رسول خدا که امام الرحمه است، آیا دیگه از این بالاتر امکان پذیره؟
نه.
ولی انسان میبینید در کنار رسول خدا قرار میگیره، خدماتی را هم حتی انجام میده. نمیخوام اسم بیارم کسانی که بودن در منزل رسول خدا بود، یکیش حالا انس رو میگه، ولی آخرش چی؟ مورد نفرین خلیفه رسول خدا قرار میگیره. خدمت تنهایی پس کفایت نمیکنه. ما وقتی که کسی رو پیدا کردیم برای اینکه مبانی معنوی رو از او یاد بگیریم، درست خدمت هم ملاکه، اما شاگردی ملاکه. میبایستی از اندوخته های فکری و معرفتی و عملی او یاد بگیریم که چه بکنیم. بعضی ها میرن در کنار عالمی قرار میگیرن، 30 سال 40 سال هم در کنار رو هستن، آخرش هیچی دستشون نیست، عالمه میمیره، این میشه یه آدم امولی، ازش جدا که میشه هیچی نیست. بله تا دیروز عالمه که بودش احترامش میذاشت، چای میریخت و کف جفت میکرد و چه میکرد و بودو بودو جلو آقا چی میکرد و جا نماز پند میکنه و جمع میکنه و یه ابهتی هم برای خودش داره، بله آخرش. ولی اون کسی که میبینید هفته یه بار میاد خدمت این آقا، 1 ساعت میشینه توی اندرونی مطالب رو میگیره و بلند میشه میره، تو 1 ساعت هم مؤدبه، ادب رو رعایت میکنه، اگه خدمتی هم باشه انجام میده، میبینی کلی مطلب میبره. یکی میبینه آقا، یکی آقای دکتر استاد دانشگاه، یکی رانندشه، یکی نوکر خونهشه، یکی شاگردشه. شما باید سعی کنید شاگرده باشید، ولی شاگردی که خدمت هم میکنه، شاگردی که خدمت هم میکنه. فلزا نوکر خونهش هیچ وقتی دکتر نمیشه، رانندش هیچ وقتی دکتر نمیشه، اما اون کسی که رفته چیزی یاد بگیره اون دکتر میشه. ما راه رو گم کردیم، میریم میشیم به تعبیر بعض از آقایون و عرفای نکته دارن خیلی قشنگه، میگن بعضیا خرج راهن، خرج راه. دیدی مثلا میخوای از اینجا تا فلان جا بری، یه چیزی بر میداری برای معونه راه، تو راه مصرف میشه و تمام میشه، بیشتر از این روش حسابی باز نمی کنی. بعضی اصلا هم کفشوف کنن، خرج راه هم، ما بالاخره یکی باید بیاد کارامون انجام بده، من بیماری قلبی دارم مثلا، پامم درد میکنه، ماشینم نیاز دارم، خب این ماشین میاره، اون دستمو میگیره، اون جانمازمو پند میکنه بالاخره. ولی این دیگه امام خمینی نمیشه هر کارش بکنه، این همینه. بعدا سخنرانی سیاسی خوب میتونه بکنه، درست شد؟ چون تو یه قسمتی بوده، یه چیزای شنیده. اون کسی بهره میبره که ولو کمتر امام رو دیده باشه، ولی مبانی امام رو شناسایی میکنه، محلای شبهش رو میره سوال میکنه. بله اگه اون ساعتی که اونجا داره میره برای شاگردی، مطلبی هم بود، کاری هم بود، ظرف منزلشون هم بود، میره میشونه با تمام دل و وجودش میره میشونه. ولی کسی میره میشونه همش کسی به جایی نمیرسی. تو ما اینطوریم، ما در هر مسیری افراد یا تفریط رو نفس برامون باز میکنه. اول که میگه اصلا در سیر و سلوک نرو، اگه زورش نرسید و تو رفتی میندازت توی مرید و مراد بازی. کی خداوند اجازه مرید و مراد بازی رو به ما داده؟ ما عزت داریم، ما عقل داریم، ما فهم و شعور داریم. کسی که بخواهد تو رو مغلوب و لگد مال کند و غیر معصوم است، او رو باید کنار بزنی، باید از سر راه خودت برداری، نباید اشتباه بکنی. این خیلی مهمه. کسانی که بعدها صدا یا تصویر بنده رو میشنون، این نکته رو خیلی دقت بکنن. بدون حجت الهی انسان حق نداره خودش رو در اختیار کسی قرار بده، مالش رو، نفسش رو، آبروش رو، عزتش رو، شرفش رو، بعد او بخواد به هر راهی انسان رو بکشه، وظایف انسان رو شل بکنه، وظایف اجتماعی، وظایف خانوادگی، حتی وظایف سیاسی. حضرت امیرالمومنین هیچ وقتی بیخیال نسبت به مسائل اجتماعیش نبود، ولو این که خلیفه به ظاهری نباشه. فرزندانش هم هیچگاه اینطوری نبودن. چی میشه که تو یه دفعه به عنوان این که سیر الالله داری میکنی اینطوری میشی؟ چی میشه که یه دفعه میشه یک انسان خار و زبون در خانه یک کسی؟ آیا تو همتت همین قدره؟ از ایشون همین قدر میتونی استفاده کنی که نوکرش باشی؟ خداوند از تو نوکری نخواسته، خداوند از تو شاگردی خواسته. فلذا نگاه کنید در داستان موسی و خضر هم همین نکته هست. خضر همش دنبال این که چای درست کنه و غذا درست کنه و اینا نبود، دنبال این بود که مطلب رو بفهمه. ولی ما دنبال این مسیر نیستیم، ما دنبال اون مطلب اولیشیم. بدویم دستمون به سینمون بذاریم و کنار وایسیم و یه سلام خوب آبداری مثلا بکنیم و ایشون هم یه سلام آبداری جواب بده و ما بهرمون همین هست. ولی اون کسی که در قلبش رو باز میکنه به طرف ولی الهی و او رو با قلبش میخواد جذب بکنه، اون نیروی دیگری رو استفاده میکنه. فلذا در یک لحظات کوتاهی میبینید بهرهای زیادی رو میبرن که ما از اونها گاهی وقتا بیگانه ایم و اصلا اونها رو متوجه نمیشیم. توی دعای اعمال مشترکه‌ای که برای ماه مبارک رمضان اومده، من یه قطعه‌ایش رو یادداشت کردم براتون بخونم. بعد از همین دعاهایی که به اصطلاح داریم مرسوم و همیشه خونده میشه، یه دعای یه صفحه‌ای هست، اینو بخونیدش ولو ماه رمضان هم نباشه، حرام که نیست. این دعا از ابی بصیر هست، از حضرت امام صادق علیه السلام. اولش اینطور شروع میشه: اللهم بک و منک اطلب حاجتی. خدایا من از تو و به واسطه تو هرچی دارم، هرچی میخواهم رو طلب میکنم. تا میرسه به این فراز در اواخر دعا که و اسألک، خوب دقت کنید، و اسألک ان تکرمنی به حوان من شئت من خلقک ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. خیلی معنا عمیقه ها، گوش کنید. میگه خدایا به من کرامت و بزرگواری و شرف بهم بده. خب حالا هر کی میخواد آدم دون و پستیه، میخواد این وسط بیاد پامال بشه بشه، به من تو عزت و کرامت بده. ولو این که یه عده‌ای که خودشون نمیخوان بیان بشن خرج راه من، من درستم به اونجا. دوم ولا تو هنی، خدایا من رو پست قرار نده، من خرج راه دیگران نکن. ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک، به این که یک نفر خیلی بزرگواره یه دفعه من نرم بشم کفجف کنه اون، منو تو این مسیر قرارم نده. به من دید بده که من خودم چی باشم، خودم برم بشم ولی الهی، نه که بشم کفجف کنه فلانی. یکی از اولیاء الهی رحمت خدا رفته، خیلی سال هست، یه چایریز داشته تو خونش، یه نوکری داشته، بهره چندانی هم مثلا میونی نبرده. حالا فکر میکنه چون اون آقا میتونست یه حرفایی بزنه، اینم میتونه بزنه. حالا بلند شده حرفای اونو تکرار میکنه. خب پسر خوب، اون موقعی که اون آقا میومد و شاگرداش هم میومدن، شاگردای واقعیش دورش مینشستن، تو همه شایی بلند میشدی میرفتی چای بیاری، چون همه بهت میگفتن دستت درد نکنه، تو خیلی خوشت میومد. تو سر کلاس نمینشستی، هم کلاس ظاهری هم فرض بگیرید، تو نمیتونه الان دکتری کنی، تبابت کنی، باید بلند شید بری دنبال کارت. قبول بکن که تو شامل این دعا نشدی که ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک، چون خودت خودت انداختی اینجا، نفست نذاش که تو در مسیر حقیقی قرار بگیری. دیدی این مسیر بهتره، همه الان حی و حاضر و نقد، بهت میگن دستت درد نکنه، ولی اونجا باید ریاضت بکشی، سالیان سال دستور رو به خمول بهت میدن که شرعاً اشکالی نداره و در روایات توصیه شده ناشناس باشی، هیچ کس نفهمه که تو اهل سیر و سلوکی، ولی اینجا همه میفهمن تو چایریز فلانی هستی، همه میفهمن اگه بخوان خدمت آقا برسن یه جورایی باید تو رو ببینن، به تو یه احوال پرسی بکنن. تو از این خوشت اومد، ولی اونا از این خوششون نمیومد، گفتن ما سرمایه گذاری میکنیم برای بعد، میخوام یه روزی مثل آقا باشیم، نه چایریز. تو هیچ وقت مدیر کل نمیشی. آه هیچ وقت دیدید مستخدم مدیر کل مگه همیشه تو اتاق مدیر کل نمیره و میاد؟ هیچ وقت مدیر کل میشه؟ میشه؟ ولی اون کارشناسی که توی اتاق نشسته و داره درسشو محکم توی دانشگاه میخونه و مدارج مدیریتی و فلان حواسشو محکم جمع میکنه، با این که گاهی وقتا سالی دوبارم مدیر کل رو شاید نبینه، این قطعا مدیر کل میشه، چون متد مدیریت رو داره میخونه. ولی تو اتاق مدیر کل خیلی نمیره و بیاد، ولی حواسش هست. ببینید اینا تو همین عالم دوربرمون هم هست. آیا چرا متوجه نمیشیم ما اینا رو؟ فعینه تذهبون، چجوری میخواییم به سیر و سلوک سیر الالله برسیم؟ به اینکه خودمون رو پست و ذلیل میکنیم و خرج راه دیگران میکنیم که دیگران بتونن به سیر و سلوکشون بر فرض برسن، که نخوان وقتشون رو برای بعضی چیزهای دیگه تلف بکنن. من میام عمرم رو میگذارم و اموالم رو میگذارم و همه چیزم رو فدا میکنم برای اینکه دیگری بتونه به سیر سلوکش بده. حال اینکه بعضی وقتا تو این مسیرها خیلی زیادم پیش میاد که اصلا اون خود طرف هم اهل سیر سلوک نیست. تو فقط خودت رو رفتی، دنیای خودت و عقبای خودت رو در اختیار یک کسی گذاشتی که دعوت به نفس کرده و هیچی هم دستش نیست، با یه مشت الفاظی تو رو به مسخره گرفته و آخرش هم هیچی گیرت نمیاد. فلذا انسان میبایستی حواسش باشه که در مسیر سیر و سلوک اشتباه نکنه. این رو من گفتم چون اون چیزی که در بالای طبقه عبودیت قرار میگیره همین سیر و سلوک از سیر الالله، که انسان در این مسیری وقتی دچار آسیب‌هایی میشه، آسیب‌های دیگری رو هم شناسایی و تدوین کردیم که انشالله در جایگاه خودش بحث خواهیم کرد. خب این تا اینجا الان زمینه برای بحث کبر باز شد. گفتیم اون چیزی که با عبودیت نمی‌سازد چی است؟ تکبر و کبر و استکبار است و مقام کبریایی. با عبودیت نمی‌سازد، با معبودیت می‌سازد، با ربوبیت می‌سازد. درست شد؟ گفتیم چون معنای لفظ عزت با کبر ممکنه خیلی نزدیک هم باشه و بعضیشو مصادیقشو نتونیم متوجه بشیم، اول بحث چیو گفتیم؟ عزت رو. ما وظیفمون این هست که عزیز باشیم، اما تکلیفمون هم این هست که اهل کبر و استکبار نباشیم. حالا کبر چی هست؟ در مفردات راغب کلمه کبر، تکبر و استکبار رو نزدیک هم میفرماد که معناشون هست، و میفرماد که معنای استکبار، شخص مستکبر اون کسی هست که اعجاب به نفس داره. اعجاب به نفس یعنی چی؟ دیدید بعضی وقتا ما خودمونم بعضی وقتا گرفتاری مسئله هستیم، یا ما از همه مثل که بالاتری، ما این شکل. در بعضی تعابیر تعبیر به عجب میشه همین رو، عجب یا کبر. فلذا وقتی که بعضی هم که دستوراتی که تو بحث قبل گفتم میدن، میگن میخوایم عجبت رو از بین ببریم. عجبت رو چجوری از بین میبرن؟ میگه شخصیتت رو خورد میکنن. لازم نیست شخصیتش رو خورد بکنی، این شخصیت رو خدا داده، ما شما قبول ندارید. شخصیتش رو حفظ کنید، اون رو خوردش نکنید. اینطوری اگه واقعا استاد طریقتی از داخل درستش کنید، بشه دستوری بده که از داخل درست بشه، فکرش محتواش درست بشه. چرا یک مؤمنی رو که خداوند عزیزش کرده تو میخوای ذلیلش کنی؟ چه حجتی داری؟ فلذا انسان نباید عجب داشته باشه، نباید اعجاب به نفس داشته باشه، نباید یظهر من نفسه ما لیس له بشه، نباید از خودش چیزای بروز بده که واقعا اینجوری نیست. من خدا هستم. نگاه کن این خیلی ظاهره که دروغه، این تکبره دیگه. انا ربکم الاعلا، اون یه تکبر بی خودیه، یه استکباره، این مقام کبریایی طلب کردنه. تو میخوای همه رو به عبودیت خودت وادار کنی، خب این درست نیست. حالا در مقیاس های کوچکتر هم که حالا مثال هایی رو از روایات استخراج کردم خدمتتون عرض خواهم کرد، همین هست. ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقط مقام کبریایی و فلان اینا مثل فرعونه که گفت انا ربکم الاعلا، نه اینجوری نیست. ما هم در مقام خودمون گاهی وقتا یه فرعونکی هستیم، خودمون حواسمون نیست. فلذا اون چیزی که ما دستور داریم که عبودیت داشته باشیم، با این معنا که بخوایم مقام کبریایی رو برای خودمون لحاظ بکنیم سازگار نیست. ببینید دو آیه رو براتون بخونم. فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین. سوره صاد آیه 74. همه ملائک که در اون رتبه اعلا و عالیه بودن، اونها همشون سجده کردن الا ابلیس. ابلیس ابا کرد، استکبار کرد، حاضر نشد. این استکباره باعث شد که رجیم بشه، از چشم بیفته، از رحمت دور بشه. خدا بهش میگه انت رجیم، تو دیگه برو، دیگه برو دنبال کارت. قال فهبط منها فما یکون لک انت تکبر فیها. خدا من بهش گفت که برو، برو پایین، هبوط بکن. اصلا تو در این مقامات و شؤونات نیستی که بخوای اینجا وایسی تکبر بکنی. فخرج انک من الصاغرین. حالا دیگه برو پی کارت. ببینی وقتی این ندا به آدم شده، ها آدم حواسش نیست، آدم با مبانی تکبری که باید به سر رعایت بکنه رعایت نکرده، به یک جاهای بدی رسیده. فلذا حقیقت کبر رو وقتی که انسان در نظر میگیره که این حقیقت کبر چیه، مثلا حد اقل کبر کجاست، چجوریه، حدیثی رو نقل کردن از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن کسی که اینطوری تفکر میکنه که خودش از دیگری بهتره، این مستکبره. کم کار سخت شده. من ذهب ان له علی الاخره فضلا فهو من المستکبرین. میگم یعنی چی؟ یعنی من هیچ فضلی بر دیگران؟ میگه چرا، فضل که داری، ولی وقتی که میخوای بگی، بگو این به لطف خدا، به لطف پروردگار، و الا هر لحظه ممکنه من هیچی نباشم. الان یه چیزی حس میشه، ولی که اساسش معلوم نیست که آیا من با همین فضیلتم از دنیا میرم یا نه. گوش کنید. فقلت له انما یرا ان له علیه فضلا بالعافیه. عرض کردم حضرت مولا ببینید، گاهی وقتا واقعا میبینیم به چشمون که این بر دیگران یه فضلی داره، فضیلتی داره، واقعا ایمانش خوب است، اینطور هست. چرا؟ چون اون دیگری رو میبینیم که معصیتهایی رو انجام میده. حضرت امام صادق حتی در مقابل این شخص از صحابیشون هم ساکت نشدن، فرمودن هیهات هیهات، حواستو جمع کن، خیلی حواستو جمع کن، هیهات هیهات، فلعله ان یکون غفر له ما اتا. چه بسا که این آدم گناهکاری که تو میگی من از این بهترم، این بخشیده بشه اون گناهانی که انجام داده. و انت موقوف و مخاصم، اما تو رو در روز قیامت نبخشنه، تو رو نگهت دارن، میگن تو باید حساب کاراتو بده، اونو به یه دلیلی ببخشنش، تو رو بگیرن. اما تلوت قصت سحرت موسی علیه السلام، آیا قصه سحره حضرت موسی رو نخوندی؟ اصلا سحره حضرت موسی اومدن برای چه کاری؟ مگه نیومدن به این نیت که در مقابل حضرت موسی اقامه دلیل بکنن و یک نبی الهی رو به زمین بزنن؟ نتیجه چی شد؟ مؤمن از دنیا رفت، مؤمن از دنیا رفت. حالا بیان بگیم چی؟ بگیم حالا چون اینا اینطوری هست پس ما بهتریم؟ نه. خب حالا بیان بگیم پس کفر و نفاق خوبه دیگه، ما نمیتونیم به هیچ کس بگیم؟ نه. اینا نکات دقیقی است، باید انسان حواسش جمع بکنه. من هیچ وقت نباید بگم من از تو بهترم، ولی میگم کفر نسبت به ایمان بدتره. نمیگم من چون مؤمنم از تو بهترم، میگم چون ایمان از کفر بهتره. خدایا من رو بر ایمان بمیران، ولی این عملش خیلی بده، شنیعه، خدای از عمل این من به تو پناه میبرم و بیزاری میجویم. اینطوری میبایسته که مطالب روشن باشه، اگر انسان اگر قرار شد هرچی از دهنش در میاد بگه، بله من مسلمانم تو کافری، خب از کجا معلوم که تو مسلمان از دنیا بری و اون کافر؟ از کجا، چه ضمانت نامه‌ای داری؟ با این تکبری که به تعبیر امام صادق علیه السلام ما تو قلبمون هست. فلذا انسان نباید خودش رو از مابقی بهتر بداند، خودش را. ببینید هر سر خودمه، نه عملم. ولی بله اظهار عملی که میکنم، نماز خوندن که بدتر از مشروب خوری نیست. الان اون داره مشروب میخوره، تو همین ساعت تو داری نماز شب میخونی، قطعا نماز شب خوندن بهتر از مشروب خوردن. ولی آیا من مصلی بهتر از اون آدمی هستم که داره مشروب میخوره؟ به خدا پناه میبریم، میگم خدایا من تکلیفم انجام دادم، تو منو حفظم کن، تو منو حفظم کن. فلذا ببینید این مراتب بسیار پایین کبر گاهی وقتا در وجود انسان هست. انسان خودش از دیگران بهتر میبینه. انسان عزت داشته باشد یعنی خودت رو از دیگران پست نبین، خودت رو همینطوری حراج نکن. نه اینکه عزت به معنای این است که تکبر داشته باش، خودت رو با دیگران مقایسه بکن، بگو من بهتر از اون بقیه هستم، این نمیشه. بله تو علمت بیشتره، بگو خدایا تو لطف کردی من این معلوماتی رو انباشته کردم، خدا این معلوماتم رو در مسیر دینت قرار بده. ولی ممکنه همین معلومات تو خدای نکرده بشه بمب اتم بخور سر مؤمنین، باید حواست جمع کنی. دلیل بر بهتری تو نمیشه نهایتا، نتیجهش معلوم نیست. انشاءالله که خداوند بهمون کمک کنه هم مبانی شر رو خوب بشناسیم، محدوده ها رو بتونیم از همدیگه جدا کنیم، و تکلیف خودمون رو که فهمیدیم به احسن وجه به تکالیف خودمون عمل کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. الله